اسرائیل امروز به ساختمان‌های امنیتی تشکیلات فلسطینی حمله کردند. هلیکوپترهای اسرائیل راکت‌هایی را به سوی یک ساختمان خالی پلیس فلسطینی‌ها در رام الله در نزدیکی دفتر یاسر عرفات پرتاب کردند و همچنین ساختمان‌های امنیتی دیگری را در کرانه غربی نوار غزه و اردوگاه خان یونس مورد هدف قرار دادند. پیش از این حملات آریل شارون نخست وزیر اسرائیل یاسر عرفات را متهم کرد که استراتژی تروریسم را برگزیده است و او را مسئول بحران چند روز گذشته دانست. یاسر عرفات آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را متهم کرده است که میکوشد تلاش او را در مبارزه با تروریسم از طریق حملات علیه فلسطینی ها بی ثمر کند. آقای عرفات اضافه کرد آریل شارون نمیخواهد مذاکرات صلح آغاز شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بعد از حملات تروریستی روزهای شنبه و یکشنبه که منجر به کشته شدن 26 نفر در اسرائیل شد، با این کشور ابراز همدردی کردند و در این حال از دو طرف خواستند هر کاری را که میتوانند برای ثبات اوضاع انجام دهند. از سوی دیگر یک سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل امروز از اسرائیل خواست تا تشکیلات فلسطینی را نابود نکند و گفت اسرائیل برای مقابله با افراطیون به تشکیلات آقای عرفات نیازمند است. ترکیه، ایران و پاکستان حملات اسرائیل را علیه اهداف فلسطینی محکوم کردند. مری رابینسون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از اسرائیل خواست خیشتنداری از خود نشان دهد و به قوانین بین المللی احترام بگذارد. او از مسئولان تشکیلات فلسطینی هم خواست تا عاملان انفجارهای انتحاری چند روز گذشته را در اسرائیل مجازات کنند. در این حملات 25 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خانم رابینسون گفت حملات علیه غیر نظامیان حقوق اولیه انسانها را که حق زندگی است نقض می کند و کمکی هم به یافتن راه حلی برای مشکل نخواهد کرد. مقامات اردن میگویند روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره ملاقات میکنند. به گفته وزیر خارجه اردن عبدالله خطیب، اردن خواهان تشکیل این جلسه شده است تا تلاش کنند اوضاع انفجارآمیز را به زیر کنترل درآورند و تهاجم نیروهای اسرائیلی را علیه فلسطینی ها مورد بحث قرار دهند. وزیر خارجه اردن افزود اردن با آمریکا و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع گفتگو خواهد کرد. رهبران گروه‌های افغان در کنفرانس بن برای تهیه فهرست نهایی اعضای دولت موقت ملاقات کردند. قرار است دولت موقت برای 6 ماه اداره افغانستان را پیش از تشکیل دولت فراگیر در دست داشته باشد. گروه‌های افغان بر سر حضور یک نیروی صلح چند ملیتی توافق کردند. هر 4 گروه تاکنون فهرست نامزدهای خود را برای تشکیل دولت موقت 29 نفره ارائه دادند. طبق آخرین گزارش‌ها، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است انتظار می‌رود طرف‌های حاضر در کنفرانس فردا توافقنامه نهایی را در زمینه تشکیل دولت موقت امضا کنند. گزارش‌های تایید نشده هاکیز افراد مسلح قبایل پشتون در جنوب افغانستان به سوی قندهار پیش می‌روند. سخنگوی حامد کرزی از رهبران پشتون می‌گوید افراد او ناحیه شاه‌ولی‌کوت را در 15 کیلومتری شمال قندهار تصرف کردند. اما خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از منابع طالبان می‌گوید حملات افراد پشتون را دفع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها هواپیماهای آمریکا امروز صبح فرودگاه قندهار و اهدافی را در کوههای جنوب قندهار مورد حمله قرار دادند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در رومانی از اعضا خواست تا گروه‌های تروریست را از دسترسی به تسهیلات و امکانات مالی محروم کنند. آقای پاول از طرح اعضای این سازمان برای اقدام علیه تروریسم استقبال کرد. وزیر خارجه آمریکا از رومانی به چند کشور اروپایی و آسیای مرکزی می‌رود. قرار است او در تاشکند، بیشکک، آستانه، مسکو، برلین، پاریس و لندن با مقامات درباره مبارزه با تروریسم گفتگو کند. جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که برای دیداری 2 روزه وارد تهران شده است، با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط ایران و اتحادیه اروپا، مسئله افغانستان و بحران خاورمیانه از مهمترین موضوعات مورد بحث بوده است. اسپانیا از اول ژانویه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده می‌گیرد. وزیر خارجه اسپانیا در مورد بحران اخیر خاورمیانه گفت اسپانیا ضمن آنکه اعمال نظامیان اسرائیلی را علیه فلسطینی‌ها محکوم می‌کند، خشونت علیه شهروندان اسرائیل را هم نمی‌پذیرد. کمال خرازی در پاسخ گفت ترور هدفمند فلسطینی‌ها، تخریب منازل و شهرهای فلسطینی طبعاً عکس‌العمل‌های فلسطینی‌ها را به دنبال دارد. قرار است وزیر خارجه اسپانیا با محمد خاتمی و مهدی کروبی هم ملاقات کند. و به گفته فرماندار حوزه انتخابی کردکوی، بندر ترکمن و بندر گز در استان گلستان، صحت برگزاری انتخابات میاندوره این حوزه تایید شده است. محمد صادق مصطفی‌زاده امروز در نشست مشترک هیئت گفت در امروز در نشست مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت و بازرسی بر انتخابات این حوزه، با توجه به پایان مهلت قانونی و عدم دریافت شکایات، این تصمیم گرفته شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. و اکنون به گزارش هایی از ایران و درباره ایران می پردازیم. 10 روز پس از ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی و همسر مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس، دختر وی یک تومار اینترنتی برای رئیس جمهوری ایران و نیز رئیس جمهوری آمریکا فرستاده است. همکارمان علیرضا طاهری درباره پدیده ناپدیدی انسانها در ایران با چند صاحب نظر گفتگو کرده است. با هم میشنویم. ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 70 ساله و با سابقه در تهران، نه تنها مایه نگرانی خانواده او که باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر نیز شده است. 3 سال پیش که با ناپدید شدن دیگر اندیشانی مانند احمد میرعلایی در اصفهان، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی در تهران و سپس کشف جنازه آنها، جامعه ایران تکان شدیدی خورد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دستور داد که ریشه این آدم ربایی ها شناسایی و برکنده شود. در پی این فرمان به زودی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اذعان کرد که مأموران خودسر آن وزارتخانه در 4 قتل زنجیره‌ای دست داشتند. از آن زمان به بعد مدافعان حقوق بشر امیدوار شدند که دیگر شاهد آدم ربایی در ایران نباشند، چه رسد به آدم ربایی های مرگبار. اما اکنون ناپدید شدن سیامک پورزند مدافعان حقوق بشر و قانون گرایان را در ایران از بیم تکرار این نوع آدم ربایی ها به لرزه در آورده است. آدم ربایی هایی که معمولا یک نهاد یا سازمان دولتی در پس پرده آن است. احمد بشیری، روزنامه‌نگار پیشکسوت و حقوقدان سرشناس در تهران، درباره تلقی قانون از این نوع آدم ربایی ها میگوید
از نظر قانونی این کار هم در قانون اساسی ما و هم در قانون مجازات ما خیلی شدیداً دربارش نهی شده، بحث شده. مثلا قانون اساسی در اصول 22 و 23 به این موضوع پرداخته که حیثیت و جان و مال و اشخاص از تعرض مسئول است اگر در موارد که قانون تجویز کند. اصل 32 میگوید هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و تعطیل که قانون معین میکند. و بعد بقیه مسئله است که حالا نمیخوام طولش بدم، که اگر کسی را دستگیر کرد تازه به حکم قانون هم باید در عرض 24 ساعت تکلیفش روشن بشه، ولی متاسفانه در موارد نظیر این اتفاق اصلا نمیفته. یا قانون مجازات ما، قانون مجازات اسلامی در ماده 621 صریحا میگه که هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند و 7 از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. ربودن آدم هم تازه طبق همین ماده قانونی 3 تا 5 سال مجازات شروع به ربودن. شروع به ربودن یعنی بخواد کسی رو بربایند ولی موفق نشن به هر عنوانی، خود این 3 تا 5 سال حبسشه.
پس میتوان نتیجه گرفت که چنین کاری در واقع نوعی آدم ربایی است. همینطور است آقای احمد بشیری؟
خود این آدم ربایی نوع نیست، اصلا هست آدم رباییه دیگه، نوع دیگه نداره. هر که گفته به هر وسیله ای که کسی رو بربایند ببرن مورد تهدید قرار بدن، این مشمول این ماده قانونی هست. منتها شکایت هم به دادگاه عمومی میشه باید شکایت کرد، یعنی به دستگاه قضایی باید شکایت کرد دیگه، راه دیگه نداره.
اما نکته در اینجاست که بسیاری از ناظران معتقدند که در پس پرده چنین آدم ربایی هایی، اگر نه کل قوه قضایی که دست کم بخشی از آن قوه پنهان است. احمد بشیری، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران.
البته من شنیدم که گاهی وقتهای همچین اتفاقاتی رو قوه قضاییه به گردن گرفته یا اینکه به گردن قوه قضاییه انداختن، اما معمولا در اینجور مواقع دلیل خرسند کنندهی به دست نمیاد. قوه قضاییه هم حتی این رو نمیپذیره که آدمی رو ربوده از خیابان. اونها هم متوسل میشوند به این که قانونن طبق یک دستور قانونی رفتن سراغ کسی. مسئله اینجاست که یه مقدار این وقتی که ما وارد بحث رسیدگی به موضوع میشیم دیگه تیرگی های روی قضیه میفته که اصلا هیچی معلوم نمیشه. نه قوه قضایی هم نمیتونه مدعی بشه که من آدمی رو از تو خیابون میره باید میبرم، اصلا یک اصلا ضد قانونه که دیگه، کاملا دیگه خلاف قانونه. با یک تمهیداتی این اتفاقا میفته. حالا نظر من به قوه قضاییه نیست، به طور کلی یک تمهیداتی رو به خرج میارن که طرفی که رو بوده میشه در اول تصور میکنه که برابر یک دستور قانونی دارن این رو به جایی میبرنش، و بعد میفهمه که نه این دستور قانونی نبوده و به صورت دیگر اتفاق افتاده. حالا اون بخش قوه قضاییه که شما میفرمایید که با این کار رو میکنه، من تصورم این است که اونا نمیرن از سر خیابون یه نفر رو توبره بکشن سرش بردارن ببرن. اونا مسلمن با یک دست تمهید قانونی، با یک به اصطلاح وقف فراهم کردن مقدمات قانونی، دستور قاضی، چیزی میرن سراغ اشخاص. ما با اگه وارد ریز قضیه بشیم که خب حالا این دستور اصلا دستور درستی است یا نه، او بحثش جداگانه است. ولی ما الان این شخص آقای پورزند رو بودن، هیچ کسی نیامده بگه آقا کی رو اینو برده، این الان تکلیف این در خلال این مدت چند روزی که این آدم رفته چیه، کی مسئولشه؟
احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، و نیما راشدان، تحلیلگر مسائل ایران مقیم سوئیس، پدیده آدم ربایی را منحصر به ایران نمی دانند.
پدیده آدم ربایی را اگر بخوایم بررسی کنیم، پدیده خب منحصر به ایران نبوده. این داستانی است که از نیمه دوم قرن اخیر، یعنی قرن گذشته، قرن بیستم، در طیف گسترده از کشورهای بحران زده دنیا دائما تکرار شده. شما اگر خاطرتون باشه مسائلی که در کشورهای آمریکای جنوبی مثل پرو و شیلی و سایر کشورهایی که به هر حال نظامیان در اونجا قدرت داشتن، حتی ده ها هزار نفر آدم ناپدید شدن که خب الان که اون دولت‌های نظامی سقوط کردن و جامعه به سمت دموکراسی میره، کم کم معلوم میشه که برخی از این حرکات چه نیتی پشتش بوده و به چه شکل انجام شده. به هر حال در مورد ایران هم پشت پرده این قضایا نهایتاً روزی روشن خواهد شد. اما در مورد اخیر، آدم ربایی و عبارتی بازداشت غیر علنی و غیر رسمی انسان زمانی صورت میگیره که یا قصد ارعاب جامعه‌ای باشه که اون آدم به او تعلق داره. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی رو از جریان روشنفکری ایران، جریان روشنفکری چپ ایران به گروگان بگیرند و او رو بربایند، مثل موردی که برای آقای فیروز دوانی پیش اومد و خب بعد تا حدی معلوم شد که ایشون رو به قتل رسوندند، این حاوی دو پیام است. پیام اول این است که آدم ربایان نمیخواهند که هیچ نهاد رسمی و قانونی کشور تبعات این آدم ربایی رو بپردازه و هزینه او رو بپردازه. مسئله دوم اینه که میخوان به این شکل یک رعب و وحشت و هراسی در دل افراد اون جامعه که فرد روبوده شده به او تعلق داره ایجاد کنن. فرض بفرمایید اگر کسی از کانون نویسندگان ایران این رویداد براش بیفته، طبعا تمام اعضای کانون نویسندگان تا ماها در حالت اضطراب و ترس به سر خواهند برد. اگر این اتفاق برای یک فعال سیاسی چپ بیفته. طبعا دوستان و افرادی که با ایشون در تماس و ارتباط بودن تا ماها در این اضطراب به سر خواهند برد و چه بسا بسیارشون از کشور ایران خارج بشن. البته اهداف دیگری هم وجود داره، ولی این دو مسئله مطلبی بود که من می‌خواستم بهش اشاره کنم و در مسائل اخیر دائما وجود داشته و ما میتونیم ببینیم.
پدیده ناپدیدی انسان‌ها در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی بود از علیرضا طاهری. شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به مری رابینسون و موریس کاپیتورن، مسئولان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از آنها خواستند مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی را وادار کنند در پیوند با پرونده بازداشت شدگان طبق اصول پیماننامه حقوق بشر عمل کنند. یکی از امضا کنندگان این نامه نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از بازداشت شدگان ملی مذهبی است. خانم محمدی در نامه سرگشاده جداگانه‌ای به محمد خاتمی از وی خواسته است در برابر نحوه برخورد قوه قضاییه به اعضای ائتلاف ملی مذهبی، نهضت آزادی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران زندانی ساکت ننشیند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در گفتگویی با نرگس محمدی از جمله درباره این دو نامه و وضعیت برخی از بازداشت شدگان ملی مذهبی می‌پرسد.
خانم نرگس محمدی، انگیزه شما از زنجیره نامه‌نگاری هاتون مشخصا به رئیس جمهوری چیه؟ به ویژه که ایشون رئیس قوه مجریه هستن و بازداشت همسر شما تقی رحمانی و دیگر زندانیان ملی مذهبی یا نهضت آزادی، دانشجویان و خبرنگارانی که شما تو نامتون بهشون اشاره داشتین از سوی قوه قضاییه صورت گرفته نه قوه مجریه.
هرچند که قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه و قوای دیگر هست، اما به نظر میرسه بیقانونی و قانون شکنی و بی اخلاقی قوه قضاییه و روزنامه های وابسته به تمامیت خواهان و صدا و سیما که به صورت یک سویه در رابطه با نیروهای ملی مذهبی داره عمل میکنه، به قدری شفاف و علنی هست که مسئولان و ناظران قانون اساسی و پیگیری قانون اساسی رو برای رهایی زندانیان، چه ملی مذهبی، چه مطبوعات، چه دانشجویان و در اصل برای نجات و تداوم امر اصلاحات موظف میکنه که از ادامه این چنین روند غیرقانونی پیشگیری بکنه. ببینید الان کسانی که در معرض تهدید زندانها قرار گرفتن دانشجویان و نیروهای ملی مذهبی خارج از مدار قدرت هستن، اما قوه مجریه و قوه مقننه به عنوان دو قوه از سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران که در واقع پرچم اصلاحات رو به دوش گرفته و بر اساس شعار ایران برای ایرانیان آقای خاتمی و فضایی که در فضای اصلاحات بعد از سال 76 به وجود اومد، دانشجویان و نویسندگان و اندیشمندان و نیروهای خارج از حاکمیت فعال شدن، اکنون در مرحله‌ای هست که مجلس و قوه مجریه باید مدافع حق و حقوق این اصلاح طلب باشه.
همراه با شمار دیگه ای از خانواده های زندانیان ملی مذهبی، شما خانم رحمانی از امضا کنندگان نامه سرگشاده دادخواهانه دیگری هستیم به مری رابینسون و همینطور موریس دامبی کاپیتورن، چهره های شاخص سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر. انگیزه خانواده ها از این نامه نگاری ها چیه؟
ما به خانم رابینسون و آقای کاپیتورن به عنوان مسئولان این سازمان و به ویژه کشور ایران و بر اساس اصل صریح حق طبیعی انسان که یک اصل بدیهی به شمار میاد، مبنی بر این که انسان تنها به صرف انسان بودن دارای حقوق طبیعی و فطری مشخص هست و این اصل در واقع اساس منشور حقوق بشر و این نظام بین المللی است، اعلام کردیم بارها که اونچه که با نیروهای ملی مذهبی در نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در یکی دو سال اخیر نسبت به اینها داره اتفاق میفته، قطعا مخالف و مغایر برخورداری انسان از حق طبیعی است. البته اگر حکومتی غیر استبدادی و قانونی باشه، در واقع باید از حقوق انسانها، حقوق انسانی و طبیعی و فطری شهروندان تحت حاکمیت خودش، چه به عنوان مخالف، چه به عنوان معاند و چه معترض، باید حراست بکنه. اما ما شاهد هستیم در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه با نیروهای خارج حاکمیت به ویژه نیروهای ملی مذهبی که به قول آقای کروبی حتی معاند مخالف نبودند بلکه معترض و به دنبال آزادی بودند روال غیرقانونی در پیش گرفته، حق و حقوق مسلم شهروندان نیروهای ملی مذهبی رو زیر پا گذاشتند و متاسفانه شکایات ما از قوه قضاییه حتی به شخص آقای خامنه ای به عنوان جایگاهی که این قوه رو تحت نظارت و انتصاب خودشون قرار دادن پاسخ مونده. در این کلام مراجعات ما تقریبا به تمام مراکز قانونی، انتخابی و انتصابی بیپاسخ مونده و در واقع این ما و همسران ما هستیم به عنوان نیروهای خارج از حاکمیت که سخت در معرض آسیب‌های جدی جسمی، روحی و روانی هستیم.
این درسته که محاکمه همسر شما تقی رحمانی و دیگر بازداشت شدگان ائتلاف ملی مذهبی از روز پنجم دی ماه آغاز خواهد شد؟
متاسفانه این اخباری که به گوش شما هم رسیده و به صراحت به خانواده ها وعده تاریخ برگزاری دادگاه ها رو مکررن اعلام کردن، اما تا کنون هیچ کدام از این وعده ها محقق نشده. آقای قاضی حداد رئیس شعبه 26 به چند نفر از ما خانم های نیروهای ملی مذهبی که برای گفتگو با هاشون دفترشون رفته بودیم به ما قول دادن که به آقای علیزاده گفتند اگر تا اول آذر این پرونده به پایان نرسه پرونده رو به زمین خواهد گذاشت تا کسی دیگه بیاد مسئول این پرونده بشه و به ما قول دادن که اول آذر دادگاه ها رو اعلام خواهند کرد، اما متاسفانه اول آذر گذشت و خبری از دادگاه ها نشد. مراجعه مکرر خانواده ها در دفعات بعدی منجر به این شد که قاضی اعلام بکنه که پنجم دی من دادگاه ها رو اعلام خواهم کرد، اما از اونجایی که هیچ کدوم از وعده هایی که آقای قاضی و شعبه 26 دادگاه انقلاب به خانواده در محقق نشد ما روی صحبت ایشون نمیتونیم برای نظر بدیم.
صحبت از این میشد که ممکنه که رضا علیجانی و هدی صابر با پرداخت وثیقه آزاد بشن، در این باره چه خبری دارین؟
علارغم فک قرار بازداشت موقت آقای علیجانی و آقای صابر که به امضای این دو نفر در بازداشتگاه رسید و بعد به خانواده ها توسط قاضی اعلام شد، اما متاسفانه هیچ کدوم از اینها آزاد نشدند به دلایل بسیار و به بهانه‌های بسیار واهی. سوال اینجاست که مگر می‌شود حق طبیعی و انسانی یک انسان را طعمه طمع باجو قرار داد و آزادی قانونی و برخورداری از حقوق یک فرد بازداشت شده را به حربه و ابزاری برای تنبیه و تهدید تبدیل کرد؟ آیا میشه خانواده را به دلیل کوچکترین اطلاع رسانی در معرض تهدید قرار داد؟ این روالی هست که در رابطه با نیروهای ملی مذهبی داره اتفاق میفته و باعث نگرانی خانواده ها به خصوص خانواده آقای صابر و علیجانی است.
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی دربند به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میگفت. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌هایی درباره ایران. تشکل‌های دانشجویی از آیین‌نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کردند. برای نمونه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه‌ای به شدت از ابلاغ این آیین‌نامه انتقاد کرده و هدف آن را محدود کردن فعالیت گروه‌های دانشجویی دانسته است. آیین‌نامه وزارت علوم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده. عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد گروه‌های هوادار اصلاحات روبروست. این گروه‌ها معتقدند وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی محمل قانونی ندارد و همراهی وزارت علوم با این شورا نیز با جنبش اصلاحات همخوانی ندارد. رضا فرید از فعالان منتقد دانشجویی در مورد آیین‌نامه وزارت علوم به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد.
آقای فرید، این آیین‌نامه وزارت علوم دقیقاً مضمونش چیست؟
ببینید، اصل مبادا اون چیزی دانشگاه نگران کرده افزایش قدرت اون هیئت نظارت دانشگاه و اینکه میان و محدود می‌کنن فعالیت دانشجویی رو. من فقط یه مقداری از دیدشیدات رو اشاره میکنم. میگیم که تنها اعضای تشکل حق انتخابات دادن، یعنی حق شرکت در انتخابات بهشون داده شده، در واقع یعنی اعمال محدودیتی که تشکل ها انتونن نمایندگی کل دانشجوها داشته باشن. یا مثلا فرض کنید هیئت نظارت میتونه به راحتی در نظارت مرکزی میتونه به راحتی مانع برگزاری سخنرانی بشه که مثلا یه تشکل دعوت کرده. خب طبیعتاً اون هیئت نظاره جزء هیئت حاکمه دانشگاه، اگر شما انتقاد بخواد به هیئت حاکمه داشته باشید یا بخواد مطلب رو تنظیم کنید که اون هیئت نظاره خوشایندش نباشه، میتونه به راحتی جلو رو بگیره، جلو کار شما رو بگیره و در واقع این کار رو داره یه رنگ و لعاب قانونی هم بهش میده. یعنی بدیه این آیندامه اینه که در واقع اون حالت استبداد ایجاد کردن تو دانشگاه رو داره قانونی میده.
یعنی هر فعالیت دانشجویی در واقع بنا به این ابلاغیه باید به تایید هیئت نظارت دانشگاه، یعنی همون هیئت حاکمه دانشگاه برسه.
به نوعی بله.
قبلا تشکل دانشجو دستشون بازتر بوده برای فعالیت که حالا بگیم بر اساس این ابلاغیه به نفع چشمگیری
خیلی بازتر نبوده، ولی دیگه تاکید همون موقع هم تشکل به این موضوع اعتراف کردن و خواستار شدن که تو تجدید نظر این آیین‌نامه این موضوع اصلاح بشه. یعنی این آیین نامه تشکل ها رو تسامحاً باهاش رفتار میکردن، با مصالحه باهاش رفتار میکردن. اما اینکه باز وزارت خونه روی این موضوع اصرار داره الان چیزی که در واقع تشکل ها ازش شاکی هست.
خب بقیده شما تأثیر این رو فعالیت دانشجویی چقدر میتونه باشه؟ یعنی عملا باید انتظاری داشته باشیم که فعالیت های انتقادی دانشجویی کاملا از بین بره یا اینکه ماهیتش عوض بشه؟ شما فکر میکنید چه پیامدهایی داره برای دانشجو؟
یکی از پیامدهاش که خب حرکت به سمت غیر شفافیت، یعنی مطمئنا اگر قرار بشه حرکتی انجام بشه شفاف نخواهد بود از این پس. و یکی اینکه اون پشمانه و اون بدنه که پشت سر تشکل دانشجوییه اون ظاهرا کاهش پیدا میکنه، یعنی دانشجوها به دلیل افزایش هزینه سیاسی فعال سیاسی سعی میکنن زیاد آشکار فعالیت نکنن و خب این تو بلند مدت موجب میشه که خیلی چیزا نشه در دانشگاه و همچنین نشاطی کردن و ضررش متوجه خود مجموع نظام میشه.
آیا این فقط شامل گروه های سیاسی دانشجویی هست یا گروه های صنفی هم به نظر شما مشمول این وضعیت میشن؟
همین در مورد این فیلم خاص نکردم، ولی مطمئنا این محدود کردن ها باعث میشه گروه های صنفی هم تو اون دایره محدود و تنگ ذهن مسئول دانشگاه اجازه فعالیت داشته باشن. اگه بخوام موضوع رو تعریف بکنم که اون مسئول دانشگاه اصلا تو اون فضا نیستن، متوجه به اختلاف سنی که وجود داره کار اونها محدود میشه. در واقع سپردن اینجور نظرات اون رو به هیئت حاکمه دانشگاه کار صحیحی نیست.
شما فکر میکنین که در بین دانشجویان معمولی که صرفا فعالیتشون محدود به همون درس خوندن میکنن و فعالیت گروهی ندارن در دانشگاه، برای اونها بعد این ابلاغیه مهم باشه؟ یعنی اونها بین اونها بازتاب خواهد داشت این قضیه؟
مطمئنا. ببینید اصلا سایر دانشجوهایی که فقط روی درس خوندنن یا این بین اصلا احمد نمیدن یا بخشیشون بگیم خیلی که فعالیت هزینه خلیصه سیاسی بالا میبینن و بنابراین به تدابیر افزوده میشه.
خب تو این بیانیه‌ای که یکی از انجمن‌های اسلامی دانشجویی، یعنی از انجمن اسلامی دانشگاه شریف بیانیه رو منتشر کرده، انتقادهای سختی هم به دولت آقای خاتمی، دولت به اصطلاح اصلاحات داشته، واسه اینکه به نحوی این دولت رو مسئول می‌بینن تو این ابلاغیه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی ظاهرا طرح کرده. دلیل این چی هست؟
در مورد این خب واضحه که ارائه چنین آیین‌نامه‌ای باعث شکاف بین دانشجو و دولت اصلاحات برای اینکه احساس میکنن که دامن قلقم میشه و بعد از رفتاران به این موضوع دامن میزن. آقای خاتمی تأکید دارن روی قانون مجازی، ولی با این وجود همچنان یه شورای قید قانون رو ریاستش رو پذیرفتن و دارن اداره میکنن که باید طبق قانون محاسبات عمومی کشور طبق تفسیر ماده 130 قانون شورای‌انگیز نزد دولت اداره بشه که ما در واقع اینجا آقای خاتمی مشخص باید بکنه که بالاخره تا کجا میخواد مسامحه بکنه با نهادهای قدرت من در کشور. چون اگه قرار باشه شورای مفنجی به همین روال ادامه بده و آیین نامه مصدر بکنه و حالا وزارت خود به اون بهونه که فشاری از شورای مفنجی وجود داره و اون چیزی علاقه خودش در واقع بخواد آیین نامه محدود کنندی و دانشجویان داشته باشه، خود این شکاف روز به روز بیشتر میشه و مطمئنا به نفع اصلاحات نیست.
آیین‌نامه تازه برای چارچوب فعالیت‌های دانشجویی در گفتگوی رضا فرید از فعالان منتقد دانشجویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی.